معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه تنگه احد همراه باشید.
تنگه احد، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، حلول ماه پرخاطره و خوشخاطره بهمن رو به شما تبریک عرض میکنم. با دومین برنامه از سری ویژه برنامه های تنگه احد در خدمت شما گرامیان هستیم. هدف این برنامه بررسی تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی است و همچنین تحقق آرمانها و ارزشهای این انقلاب شکوهمند مردمی در فضای مجازی. همه ما میدونیم که هر گونه غفلت در این فضا میتونه موجب نفوذ دشمن و رسیدن آسیب‌های فراوان به پیکره انقلاب باشه. تفکر، تعقل و بصیرت میتونه به ما کمک بکنه در این حوزه سربلند و روسپید در دل تاریخ بیرون بیایم. این برنامه تنگه احده.
مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها نقشه دشمن رو بفهمیم. درست مثل جنگ نظامی ما بگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضای مجازی. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن، موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست همه جا تعمیم میدن. دشمن کارش اینه.
خب خوش آمدید به برنامه تنگی احد. با افتخار تمام صبحگاه پنج شنبه دوم بهمن ماه سال 99 خورشیدی در خدمتتون هستیم. ساعت 9:22. خب هدف این برنامه ما، موضوع این برنامه ما، جریان مسموم فضای مجازی است و استادان گرانقدری در استودیوی برنامه حضور دارن که پاسخگوی سوالات ما هستند. دوست ارجمند استاد محترم جناب آقای علیرضا آل داوود، دبیر نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی، و جناب دکتر روح الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی، در فضای مجازی در استودیوی برنامه حضور دارن و به صورت تلفنی هم ان شاء الله با جناب آقای مجید مربایان، کارشناس رسانه مطالعات تروریسم، صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید جناب آقای مؤمن نسب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما عزیزان دستن در کار برنامه، کارشناس محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
درود بر شما و جناب آقای آل داوود، خوش آمدید هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما موش محترم. فرستن ماه بهمن، ماه پیروزی، حالا اینجوری بگیم خون در شمشیر رو تبریک عرض میکنم. چرا گفتم خون در شمشیر؟ خیلی حالا موضوع مهمی هست. واقعا ملت ما قبل از انقلاب اسلامی اون ظلمی که بهشون شد در خفقانی که حکومت پهلوی ایجاد کرده بود، هم خفقان رسانه‌ای، هم خفقان حوزه نظامی و اینها، مردم عزیز ما در مقاطع مختلف خون دادن تا این انقلاب به پیروزی برسه و در ادامه راه هم همون مسیر رو رفتن. برای ادامه و استمرار انقلاب اسلامی باز هم هر جا که نیاز بود حضور داشتن. در خدمت
شما هستم. ممنون، سپاسگزارم. چه آقای آل داوود، موضوع اینجاست که شما شروع خیلی خوبی داشتید، فرمود پیروزی خون بر شمشیر، چون مردم خون دادن، جان دادن، باورشون رو به منصه ظهور رسوندن. اما موضوع برنامه ما چون جریان مسموم فضای مجازی و ضرورت مقابله جریانی هست، میخوام یک نقبی بزنم به تحریف تاریخ انقلاب اسلامی در فضای مجازی. متاسفانه به خصوص امسال ما شاهد بودیم که اتفاقاتی که تاریخ انقلاب، لااقل خود ما که بودیم، لااقل خود من و نسل من بودیم، بعد نگاه میکنم میبینم که اخبار اون روزهای انقلاب تحریف شده در فضای مجازی به شکلی دیگرگونه داره به مردم انتقال داده میشه. یعنی از ابتدا داره جریان به یه سمت دیگر تعریف میشه، انقلاب و مال خودشون دارن میکنن. آقای مومن نسب، جناب آقای آلجا بود، لطفا توصیف فرمایید این چه جریانی است، از چه سناریویی داره پیروی میکنه؟
خب طبیعتا فضای مجازی من اینجوری تحلیل میکنم که دشمن بعد از انقلاب متوجه شد که با یک منبع عظیمی از قدرت نرم طرفه. یعنی حضرت امام نه ارتش داشتن، نه رسانه داشتن، نه حالا از مادیات دنیا مثلا مالی و تشکیلاتی و این چیزا که نداشتن.
تنها رسانه شون نوارهایی بودش که پنهانی بود و اعلامیه‌هایی که در جیبمون می‌ذاشتیم، حالا نشدن بزرگتر ما این کارو می‌کردن.
هنر حضرت امام این بود که به خاطر مرجعیتشون، محل رجوع بودنشون، تونستن یک شبکه اجتماعی از مثلا مساجد و مدارس و محلهای اجتماع ایجاد بکنن. و خب میدونید همونجوری که شما اشاره فرمودید، من پدرم اعلامیه می آورده، به بابا میگم که شما چجوری اعلامیه می آوردی؟ میگه من میرفتم لب مرز یه دونه‌شو میگرفتم از یه نفر ناشناس، سه تا میکردم، تکثیرش میکردم به سه تا دونه، به سه نفر میدادم، اون سه نفر به سه نفر دیگه. حضرت امام مثلا
شبکه‌ی
مویرگی پخش می‌شد. من مثلا دیروز سه روز پیش اعلامیه صادر کرده بودن، سه روز بعد میرسه به روستای سیستان بلوچستان، یعنی شبکه‌ام بین‌المللی بود، مثلا تو پاریس می‌نوشتن میرسه به سیستان بلوچستان. یا حضرت خدا، این نوار که میگید، خب در واقع تکثیر این نوار و پخش شدن این نوار، خب بالاخره معلومه یک سازمان خیلی جالب بود که بعدن حضرت امام در قالب بسیج و تشکل‌های مردمی به این شکل خواستن این جریان ادامه پیدا بکنه،
ساماندهی شد این جریان
مردم حد زیادی، و با همون شبکه اجتماعی جنگ رو اداره کردن، و با همون شبکه اجتماعی اقتصاد، و با همون شبکه اجتماعی با بیماری‌های مثل فلج اطفال و چه تا امروز کرونا داریم مقابله میکنیم. و من فکر میکنم
و که بدترین آسیب داره همین شبکه داره امروز میبینه. آقای آل داوود، شما شاخکاتون خیلی سری در واکنش نشون میده، هر وقت میبینید که همین جمعیت خودجوشی که امام بهش ایمان داشت، باور داشت و دوستش داشت، به شدت مورد تهاجم قرار گرفته. ضرورت مقابله جریانی با فضای مسمومی که قرار است این جمعیت رو از میدان به در بکنه و نسلی بی هویت، بی رنگ، در واقع بدون تعصب در این حوزه به وجود بیاره، چجوری میشه تبیین کرد؟
ببینید، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما با یک جریان داخل کشور طرف بودیم به اسم جریان تحریف. جریان تحریف رو حضرت آقا در ماه‌های گذشته در خصوصش خیلی خوب روشنگری کردن و حتی فرمودن شکست جریان تحریم در گروه شکست جریان تحریفه. ببینید، از زمانی که انقلاب به پیروزی رسید، خب شما کشوری که مختصاتش الان مختصات امروز عربستان سعودی، مختصات 42 سال قبل ماست در منطقه غرب آسیا، که حالا معروف منطقه خاورمیانه، که حتی منطقه خاورمیانه یک اسم استعماری هستش که این منطقه گذاشتن، و منطقه غرب آسیا حالا درست هست که بگیم. شما میبینید که ایران یک کشوری بوده که هاتلند منطقه شناخته میشده، جاندارم منطقه بهش میگفتن. حالا خیلی عذرخواهی میکنم، این رو قبل از انقلاب به کشور بزرگ ما با یک تاریخ تمدنی حداقل شما بگوید 2500 سال به بالا،
7000 سال سابقه وجود دارد.
میگم 2500 سال به بالا، چون خیلی رو 2500 تأکید دارن تا زمان پیروز انقلاب اسلامی، هم تأکیدم رو تأکید اون هست. 7000 سال رو شما ببینید، حالا چه اتفاقی میفته؟ به ما میگفتن که سگ پاسبان منطقه برای نگهبانی از یک رژیم منحوس و جلی به اسم رژیم صهیونیستی قبل از انقلاب. الان عربستانی ها این
وظیفه رو
بوده مثلا یه سگ نگهبانن برای اونها. شما میدید جریان تحریف از اون زمان وجود داشته و تلاش میکرده که اهداف انقلاب اسلامی تحریف بشه. اگر بخوایم یه خود بیایم جلوتر مثلا تو این سال ها سال 99 98 97 داشته باشیم، علاوه بر تلاش های نیمه سختی که اینها داشتن برای مثلا براندازی فتنه 88، فتنه 96، فتنه آبان 98 در مقاطع مختلف مثلا گرا بدن به دشمن که آقا اینجا رو مثلا تحریم کن که ما بعد فتنه 88 واسه من عجیب بود که بعضی از مسئولی نامه می نوشتن که آقا اینجوری باید اینجا تحریم بشه و مردم در مضیقه قرار بگیرن، مردم اگر فشار اقتصادی بهشون بیاد با سیاست چماق و هویج و حالا از درون به هم ریختگی از درونی و فشار از بیرون، حالا این یک استراتژی داشتن بعد میشه فشار از پایین چانه زنی از بالا این رو داشتن. حالا شما نگاه بکنید این فشار از پایین چانه زنی از بالا کامل پیاده سازی کن، اما امروز اگه بخوایم روش بحث بکنیم که چگونه جریان تحریف داره از فضای مجازی استفاده میکنه، یکیش همین ویکی‌پدیا، دانشنامه ویکی‌پدیا که تحت مدیریت آمریکایی و صهیونیست‌هاست. شما الان برید راجع به موضوعات مختلف تمدنی خود ما و تاریخی ما راجعش سرچ کنید، ببینید اندازه یه دونه فعل استونیست هم شده تلاش کردن تحریف بکنه. و این خطر بسیار بزرگی ما، خطر تحریف رو، تحریف انقلاب، تحریف جانفشانی های مردم، خون دادن هایی که قبل از انقلاب دادن تا انقلاب به پیروزی رسید
یا بعد از اون تا
در فضای مجازی به خصوص در ویکی‌پدیا به عنوان یک مرجع حالا دانشی و مرجع تاریخی خیلی جدی داره میبینی.
این موضوع که شما میگید من تحت عنوان تروریسم فرهنگی میخوام نام ببرم. ببینید جریان ترور از اول انقلاب ادامه داشته، تو جریان بوده، الان هم به شکل فرهنگی اتفاق میفته. به همین منظور من میخوام با جناب آقای مجید مربایان، کارشناس رسانه‌ای مطالعات تروریسم صحبت کنم. سلام جناب مربایان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بزرگوار، از اونجایی که میدونیم که حوزه پژوهش‌های مرکز شما مؤسسه هابیلیان پیرامون مطالعات تروریسم هست، میخوام راجع به نفوذ جریان معاند شبکه‌های داخلی در اینترنت و به گونه تروریسم فرهنگی صحبت بفرمایید با اهداف برنامه ما.
بسیار عالی، شما خیلی به درستی و خوب اشاره کردیم به مسئله تروریسم فرهنگی. ببینید تروریسم یکی از اولین توطئه‌هایی بودش که از بعد از پیروزی انقلاب کشور ما باهاش دست و پنجه نرم کرد. جالبه که بدونیم ما اولین ترور رو روز 22 بهمن 57 در شهر سنندج داشتیم. یعنی ما 42 سال هستش که الان با مسئله تروریسم دست به گریبانیم، که خب آخرینش ترور شهید دکتر فخری‌زاده بود و همچنان هم متاسفانه ادامه داره. حالا در دهه های اول انقلاب ما با مسئله تروریسم بیشتر به حالت سختش شاهد بودیم. خب دهه 60 دهه بودش که آماج حملات تروریستی بود و خب که سردستاشون هم گروهک تروریستی منافقین بودن، که خب از حدود 7000 شهید تروری که ما داشتیم حدود 12000 شهید فقط به دست گروهک منافقین به شهادت رسیدن. اما همین الان شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بستری شده برای فعالیت گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین و ده‌ها گروهک تروریستی دیگه که فعالیت سازمان یافته دارن در شبکه‌های اجتماعی. هدفشون چیه؟ هدفشون ترویج خشونت، آشوب، ناامنی، تجزیه طلبی و تشویق به برگزاری هر نوع تجمعی که منجر به خشونت بشه و امنیت رو از مردم ما
و تحریفی کردن اخبار رو انجام، یعنی اسناد انقلاب اسلامی هم دارن تحریف میکنند.
صد درصد. ببینید الان یکی از مهمترین جنگ هایی که وجود داره که بسترش همین بستر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هستش، جنگ روایت ها. الان اون چه که ما باید بهش اهمیت بدیم روایت هایی که وجود داره و ما متاسفانه بیان نمی کنیم. ما حرف برای گفتن خیلی زیاد داریم، ما حرف برای گفتن مظلومیت مردممون، مظلومیت نظاممون و مظلومیت کشورمون زیاد داریم که بگیم، اما متاسفانه اینها رو بیان نمی کنیم و فضا رو برای طرف مقابل فراهم می کنیم که اون بیاد و همینها رو روایت بکنه اما به زبان دیگه. و بیاد و جای شهید و جلاد رو
جای مربی من اینجا میخوام به یک نقبی بزنم. آقای مومن استاد ببینید من اشتباه میکنم، لطفا بنده رو تصحیح بفرمایید. زمانی که ما فرصت به ایجاد انگل‌هایی میدیم در این بحث، یعنی فضا رو مرطوب نگه میداریم، فضایی که ما بین جناح‌های مختلف سیاسی در کشورمون متاسفانه آمادگی رو میده برای این جریانات، برای این تحریف روایات،
معلوم
آیا چنین چیزی وجود داره امروز به این شکل، یا اینکه نه من بدبینانه دارم نگاه میکنم، ما فرصت رو ایجاد کردیم در واقع این غفلت رو ما انجام دادیم در این تنگه تاریخی؟
خب طبیعتاً بستری که فراهم شده توسط دشمنان قسم خورده ملت ایران قرار نیست به ما سرویس بده برای مقابله با خود دشمنانمون. در نتیجه اون بستر، مثلا فرض بکنید، یک میگن مهم نیست که چند نفر یه حرفو میزنن، مهم اینه که اون حرفو چند نفر میبینن یا میشنون. خب اینا میان ضریب میدن به حرفایی که مخالف اعتقادات، باور و حتی امنیت ما هست، و از اون سمت پاسخ اون حرفا رو
در واقع خارجی خوراک رو دارن از ایران تهیه میکنن.
بله، از داخل خود منظوری که خوراک که میگیم از بستر مخابرات ما، مثلا همین فضای مجازی که میگن کابل شما کشیدیم، آنتن شما دادیم، 19000 میلیارد تومان ما هزینه کردیم، بستر رو فراهم کردیم، ریل گذاری کردیم، اینا بیان روش برونن. برسابت خدمتون، نهایتاً از سمت دیگه هم افکار عمومی اونو در اختیارشون قرار دادیم که هر مدل خواستن به اصطلاح رو ذهن مردم کار بکنن، اون وقت خودمون همون گوشه ها مثلا دو تا پیام اونو بذاریم.
دلست.
یعنی طبیعتاً وقتی که شما میبینید یک کانال، یک صفحه، یک پیج، یه جایی میاد یه محتوایی میذاره، محتوا میره رو بخش اکسپلورر مثلا اینستاگرام فرضاً قرار میگیره، میلیون ها بازدید میخوره، بعد شما 100 نفر 1000 نفر میشه جواب همون حرف غلطو میدید، منتها دیده نمیشه، میره توی صفحه ها دیگه اصلا مشخص نیست. اینه که شما هم تلاش بیش از اندازه کردید، هم نتیجه خیلی کمی گرفتید، اصلا نتیجه نگرفتید. بعد تو اونجایی که نقطه اثر میرسه دارید حذفتون میکنم. مثلا نمونهش آزادی های یواشکی که نمیدونم اون خانومه را انداخت، و آزادی های همیشگی که در داخل کشور چند تا نیروهای مثلا چادری و محجبه را انداختن. خب اون حتی امکان ریپورتش هم برداشتن، یعنی شما حتی نمیتونید ریپورت بکنید، این یکی اساسا حذفش کردن و کاری کردن که دیگه نمیتونستن به همچین اسم یک پیج را بندازن. خب این یعنی چی؟ یعنی زمین شیب زمین به نوعی تنظیم شده که شما هیچ وقت برنده این میدان نخواهید شد. پس ما اگر بخوایم واقعا موفق باشیم، مثل جنگ، توی جنگ هم تا زمانی که با میگن در واقع شهید باقری وقتی مسئولیت اطلاعات عملیات جنگ به عهده گرفت، اولین جمله‌ای که تو ستاد جنگ گفت این بود که با این سبک جنگیدن به جایی نمیرسیم، باید سبک جنگیدن رو عوض کنیم. بعد تمام انرژی وقتش گذاشت تو تغییر سبک جنگیدن، و واقعا پیروزی از اون موقع شروع شد. از زمانی که مخابرات خودمون رو داشتیم توی جنگ، از زمانی که خدا رحمت کنه زارعی یه خاطره گفت، حالا بعدم فرصت رو براتون توضیح میدم که چطور مخابرات خودمون رو اندازی کردیم، از زمانی که از شبات خدمتتون اومدیم ساختیم اون چیزایی که نیاز داشتیم، اون چیزایی که می‌خواستیم تعمیر بکنیم، اونها قطعش رو نمی‌دادن، قطعه رو ساختیم، هواپیمایی که اومده بودن ناقصش کردن که بلند نشه، هلیکوپتری که خودم با بچهای هوا نیرو صحبت کردم که حتی درش رو نمی‌دونستیم از کدوم طرف باید واردش بشیم، خودمون شروع کردیم، رو پای خودمون وایسادیم، همون اندازه‌ای که رو پای خودمون وایسادیم پیروزی‌هامون شروع شد.
سپاسگزارم. مقام معظم رهبری از ریزش‌ها و خیزش‌ها گفتند، یعنی در طول تاریخ انقلاب اسلامی هم ریزش داشتیم هم خیزش. این ریزش ها و خیزش ها گپی رو به وجود میاره، فاصله ای به وجود میاره که دشمن ازش تو استفاده داره میکنه. ما امروز هم متاسفانه شاهد هستیم بعضیا اعلام پشیمانی میکنن از فعالیت های انقلابی که آن زمان انجام میدادن. حالا ممکنه علنا نگویند، اون تنگه عهد تاریخی رو سستی کردن. به هر صورت موضوع اینجاست، چه کار باید بکنیم؟ چه فعالیتی رو جناب آقای آل‌داوود انجام بدیم تا این فضای مسموم رو پاک کنیم؟ چه جوری خون انقلاب رو تمیز کنیم، ترمیم کنیم، به سلامت برسیم؟
ببینید، اول باور این موضوع که ما در یک جنگ همه جانبه شناختی ادراکی هستیم، اولین قدم اینه
اصلا باور کنیم واقعا جنگ داریم.
بله، یه جنگی وجود داره. جنگ شناختی شکل پیشرفته تر جنگ نرم، جنگ روایت‌هایی که جناب آقای مربیان گفتند که الان پشت خط هستن.
بله بله، جناب مربیان هستن. بعد از شما بهشون میپردازم.
درسته، من از ادب و سلام هم دارم خدمت جناب آقای مربیان. ببینید، ما در بحث جنگ شناختی سه مرحله رو میبینیم. مرحله اول مرحله کوتاه مدته که متاسفانه با سرقت کلان داده ها از بستر ابزارهای هوشمند شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ها انجام شده. یعنی چی؟ یعنی همین الان که من و شما بیش از مثلا 30-40 میلیون 45 میلیون نفر تو این پلتفرم ها عضویت داریم، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و این مسائل، خب اینا که محض رضای خدا که نمیان به شما مجانی خدمات بدن، دارن از شما یک طلایی رو جمع آوری میکنن و سرقتون کردن، مثلا طلای دیتا یا طلای داده که بهش نفت جدید هم میگن. ببینید، ما اگر معتقدیم در این هزاره سوم در یک جنگ شبکه‌ای قرار گرفتیم در سطح دنیا و جنگ رسانه‌ای و دنیایی که کاملا رسانه‌ای شده و مردم دیگه نمیگن فقط ما در زیستمون در جهان حقیقیه، زیست حقیقی و مجازی کاملا منطبق شده و شاید مردم در فضای مجازی بیشتر حتی زیست کنن تا فضای حقیقی، شما میبینید که در اینجا وقتی میگیم کوتاه مدت، یه سری از فعالیت انجام میشه، دوزه شناختی در چه لایه‌هایی؟ لایه شناخت، ادراک، هیجان، احساس، چیزای لایه‌های نفسانی ما، چیزی که خوشمون میاد. خیلی ساده به شما بگم، خب انسان وقتی که مدار لذت و پاداش ذهنش مثلا در حوزه اینستاگرام رفت سمت حوزه مسائل جنسی، مسائلی که آدم همه انسان تو فطرتشون همه اینا هست دیگه، خب نیازه و پاسخ به نیازشون رو در اینستاگرام گرفتن. نیاز به آب، شما دارید آب میخورید، نیاز به غذا دارید غذا میخورید، نیاز به حوزه مسائل
توجه دارید، محبت دارید.
شما وقتی نیاز به توجه دارید اونجا با لایک گرفتن پست هاتون، کامنت گرفتن، اونجا نیاز شما برطرف میشه، مدار لذت و پاداش ذهن شما اینجا بهش جواب داده میشه، تازه اعتیاد اینترنتی هم ممکنه گرفته باشید و این اعتیاد درمانش و مرهمش دوباره همون لایک گرفتن هاست. خب شما اینجا وقتی ما میگیم جنگ شناختی ترکیبی هم هست تو یک بستری که هوش مصنوعی داره، رفتار شما رو قبل شناسایی کرده، ذائقه شما رو قبلا شناسایی کرده، خب طبیعیه میاد بر اساس ذائقه شما ذهن شما رو دستکاری میکنه، بعد رفتار شما دستکاری میشه. حالا ما میگیم اینجا باید چیکار بکنیم؟ ما میگیم آقا اینجا هدف اصلی در الان در حوزه کوتاه مدت که گفتیم انجام شده، در میان مدت و بلند مدت نوجوانان و جوانان هست. اینجا که حضرت آقا فرمایان ریزش داشتیم روی شم داشتیم، ما باید اینجا بسنجیم که ریزش همون چقدر بوده، روی شمون چقدر بوده. خب
امارشو بگیریم،
مثلا بگم وقتی شهید حجاجی به شهادت رسیدن، خب یک جوان مثلا 24-25 ساله میاد با خودش زندگی، بچه تازه به دنیا اومده، همسرش بنده خود تازه ازدواج کرده، خب من شما هم باشیم سخته کندن از این زندگی، دلبستگی همه آدم های زمین، دلبستگی و از حیوانات شما بگی تا انسان ها،
همت سالهای جدید بله. هستن اگر در زمان دقیقا. زمین ما همت آنزه الان همت جدید داشتیم.
حضرت آقا فرمودن شهید حجاجی بعد از شهادت شهید حجاجی با اون حالت مظلومیت و اینها و انتخابی که این شهید میکنه، من شهید از نزدیک میشناسم، حالا حتی دیگه وقتش نیست که بگم چجوری، این شهید از نزدیک میشناسم. بعد حتی یک سفر 10 روزه ما با این شهید سال 92 یا 93 بود رفتیم، خب این شهید آدم خالص صادق فلان. حضرت آقا وقتی شهید حجاجی به شهادت رسیدن فرمودن شهید حجاجی حجت خدا برای ما شد در عصر اینترنت، اما از اون طرف هم داریم میبینیم که در اینستاگرام، در لایکی، در بعض از این شبکه‌های اجتماعی که عمده مخاطباشون الان نوجوانان هستن، فرق سواد رسانه‌ای در خانواده ها، مسئولین و نوجوان ها بیشتر دیده میشه. خب یک نوجوان وقتی مدار لذت و پاداش ذهنش، وقتی اعتیاد اینترنتی هم داره در بعد از کرونا، که ما بعد از کرونا پیوسته رسانه‌ای، پیوسته استفاده از رسانه‌ها توسط نوجوانان هم حتی نداشتیم، حتی بیاد داخلی استفاده کنه، اصلا فقط با شاد استفاده کنه، محتوای جنسی هم نبینه، محتوای خارج هم نبینه، اما شما نگاه کنید اعتیاد اینترنتی که میگیره، که وقتی اعتیاد اینترنتی گرفت، هی مدار لذت و پاداش ذهنش هدایتش میکنه به سمت چی؟ به اونی که راضیش میکنه.
آقای مربیان بزرگوار، شما صحبت‌های جناب آقای آل داوود و جناب آقای مؤمن نسب رو شنیدید، به عنوان یک کارشناس رسانه‌ای و پژوهشگر در حوزه مطالعات تروریسم، آیا ما این جریانی که جریان هجمه بیرون از ایران داره ما رو به سمت یک بن‌بست میبره یا به سمت یک رویارویی کاملا مستقیم؟
ببینید، ما باید یک واقعیت رو الان بپذیریم و اون هم اینه که ما، آیه آل داوود به درستی اشاره کردن، ما وسط یک جنگ الان قرار داریم. اون جنگ هایی که دوتا ارتش در روبروی همدیگه قرار بگیرن، خب جنگ های کلاسیکیه که شاید مدت هاست که از زمانش گذشته. الان ما در کدوم عرصه هستش که جنگ نداریم؟ در عرصه اقتصادی جنگ داریم، در عرصه فرهنگی جنگ داریم، در عرصه های خاص امنیتی ما الان جنگ داریم، ضربات امنیتی که داره وارد میشه، طرفین به هم میزنن. پس ما الان در بحبوح و وسط یک جنگ هستیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که جنگ ها بالاخره یک طرف پیروز داره و یک طرف شکست خورده و گاهن هم دو طرف به یک توافقی میرسن. اما اون چه که ما الان داریم میبینیم و شاهدش هستیم، تحولاتی که در منطقه ما داره اتفاق میفته، تحولاتی که در خارج از منطقه ما که این روزها شاهدش هستیم، در آمریکا چه اتفاقاتی افتاده توی همین چند وقت اخیر، نشون میده که آینده یه که شاهد دگرگونی های زیادی میشه در عرصه های مختلف، به خصوص در مناسبات جهانی. ما شاهد یک سری تحولات بزرگی هستیم و مناسباتی که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم بر دنیا حاکم شده بود، طبیعتا دستخوش تغییراتی میشه و من خیلی امیدوارم که این تغییرات قطعا به نفع جبهه مقاومت و به نفع جریانی که به دنبال حق و حقیقت هست.
درست. من میخوام برای تحقق این موضوع، یعنی ببینید فضا که مسموم هست جناب مؤمن نسب، دیدگاه حضرت علی برای پاک کردن این فضا، ببینید یه طرف مسموم میشه میبرن بیمارستان معده‌اش شستشو میدن، ما امکان شستشو نداریم که بگیم خب حالا این فضای مجازی رو خب دستمال بکشیم پاک کنیم دوباره مجدد دیتا بزنیم. با چه جریانی ما باید به مقابله اون جریان مسموم بپردازیم، جریان واقعی ملموس، با توجه به اینکه در زمین دشمن داریم بازی میکنیم، با توجه به اینکه اینجا هم خیلی ها باورمون ندارن هنوز این با واقعیت ها.
بله. خب ما من فکر میکنم تو همه صحبت هایی که ما پیرامون موضوعات قدرت نرم و جنگ نرم و اینها داریم صحبت میکنیم، یه رکنی رو که نمیشه بهش توجه نکرد در واقع خانواده است. من یه جای جمله از حضرت آقا خوندم که ایشون فرموده بودن تنگه احد نظام خانواده است، یعنی ما اگر همه چیز رو هم مراقبت بکنیم، خانواده رو در نظر نگیریم، از خانواده دور میخوریم. کما اینکه الان شما میبینید که همه این بساطی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم از خانواده شروع میشه و تارگتشون، هدف اصلیشون در واقع زدن خانواده است. تو خانواده هم مادر، چون اگه پدر رو بزنن، من خانواده‌ای رو من چک کردم که پدر توش معتاد بود، اعدامی بود، ولی خانواده سر جاش بود، بچه توش معتاد بود، مشکلاتی داشت یا هر چیزی، ولی خانواده سر، ولی خدا نگاره اون خانواده‌ای که نه مادر از بین رفته باشه، مادر مبتلا باشه، فقط همین ابتلای مادر میتونه همه خانواده رو، هیچ کسی نمیگه خانواده، اصلا یه مجموعه جدایی از همه متلاشیه. خب اینا مثل این که هدف اول خانواده بوده، یعنی خوب که نگاه بکنیم اینو، همین اینستاگرامی که میگیم رو خانم ها به چه شکلایی درگیر، مثلا من همیشه میگم خانمی که با دقت غذا میپخت، سفره رو میچید که شوهرش بچه‌هاش بشینن بخورن کیف بکنن، از دست پختش تعریف بکنن، الان دیگه غذا رو میپزه، با دقت سفره رو میچینه که عکس بگیره بذاره تو شبکه اجتماعی لایک جمع بکنه. خب این خودش بله خودش مثلا ببینید چه آسیبایی میتونه به خانواده بزنه که حالا فرصتش نیست گفته بشه. خب بگم که بله این جنگ واقعا جنگه، ولی شکلش چون متفاوت شده، ما فکر میکنیم باز دو تا ارتش باید بیان روبرو هم دیگه وایسن. نه، اگه اونجا ابزارش ارتش بود، ابزار ارتش هم توپ و تانک و مسلسل و هواپیما و کشتی همسال اینها بود، اینجا هم ابزار خودش داره و تو اون ابزار و سلاحش هم باید فکر بشه. من فقط این جمله رو بگم، شما در مورد همین تحریف که میگن، عبارت مقام معظم رهبری اینه: جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. یک جمله است، یعنی شما جنگ نرم میخوای تعریف کنی فقط میشه ایجاد تردید. یعنی چی؟ یعنی مردم به همدیگه شک داشته باشن، زن به شوهرش، مثلا آقا به خانه، خانم به آقا،
همه به هم،
بچه‌ها حتی به پدر مادر، پدر مادر حتی به بچه‌هاشون که نمیدونن بچه سرشون اومده چیکار میکنه، وقت مردم نسبت به مسئولین، مسئولین نسبت به مردم، حالا واقعا مسئولین نسبت به مردم نگاه غلطی دارن، یا مردم نسبت به مسئولین شاید اغراق‌آمیز.
دلم گرفت آقای مؤمن نسب، یاد سال 57 افتادم، نفت کم بود، مثلا نفت که میومد چند نفر دبره گذاشته بودن، به بعضیا نمیرسید. خودم شاهد بودم کسانی که توی محله بودن نفت کم داشتن، طرف یه دبه داشت، مقداری از اون نفتشو برای اون همسایه میبرد.
بله.
اصلا فکر نمی کرد داره دروغ میگه، زنین هم نبود.
ما زمان جنگ توی اهواز بودیم به خاطر شغل پدرم و اینها، بعد یادم هست که نون کم بود.
بله.
نون، بعد ما نون بهمون نرسید، پدرم جبهه بود، نون هم نرسید.
بعد ما تو خونه بودیم، دو تا بچه و مادرم، همسایه اومد در زد، یه دونه نون گیرش اومده و نصف کرد، نصفش داد به ما. یعنی هیچ وقت اون لحظه رو من تو زندگی یادم نمیره. آره
این عالی بوده. این یعنی اعتماد داشتیم.
اصلا امکان نداشت مثلا ذهن ما، خود اینا سه تا بچه داشتن، 5 نفر بودن، ولی بیان نصف نونشون رو بدن مثلا به خونه بغلی و با لذت هم بدن و بگم چون با هم بخوریم، با هم شریک باشیم.
این موضوع
اینا رو هدف قرار دادن، این مهمه تو جامعه که معمولا کمترش پرداخت میشه. همه این فتنه ها، همه این کثافت کاری های تو حوزه فساد اخلاقی، همه اینها از همین خانواده داره شکل میگیره که ما کمترین توجه رو بشه.
سپاسگزارم. آقای یاری داوود بزرگوار، جناب مؤمن نسب خیلی جذابی موضوع رو باز کردن و واقعا هدف دشمن هم خود خانواده های ایرانی است.